افتاده
اتفاقا
داشته
اینجاست. می‌خواستم به این نکته اشاره کنم. هزینه‌هایی که حاکمیت، ببینید اون منطقه آزادی که شما ازش نام می‌برید تو خارج از کشور، تو جنوب خلیج فارس، میلیارد دلاری از منابع ملی مستقیما سرمایه‌گذاری شده تو فراهم کردن زیرساخت‌های فیزیکیش.
بله.
اما آیا شما که تو مجلس تشریف داشتید سه دوره، مناطق آزاد در بودجه ملی بودجه‌ای داشته؟ نه تو طرح‌های عمرانی، نه تو بودجه جاری. همه اینها را از روز تأسیسش گفتیم درآمد هزینه‌ای هستید، در صورتی که اون منطقه آزاد حاکمیت دولت از منابع ملی اول سرمایه گذاری کرده، عدد رقم‌هاش هم چند میلیارد دلاریه. ما مناطق آزاد رو به تدریج گفتیم آقا بسم الله شروع بکنید زیرساختاتون رو آماده بکنید. خب طبیعی است هزینه های زیرساختی و سرمایه برم هست، شما مجبور شدی به تدریج و بطعی تکمیل بکنی زیرساختا را. همین منطقه آزادی که آقای دکتر سلیمانی امروز صحبتشون داشتن، از اونها ظرف دو سال فرودگاهی تأسیس کرده، ظرف دو سال با اتکاب منابع داخلی خودش، یعنی هیچ ریالی از بودجه ملی پولی نگرفته. نسبت الان سهم هزینه های جاری همین سازمان های مناطق آزاد نسبت به هزینه های عمرانیشون متوسط چند سال اخیر از سال 92 به این طرف کمتر از 35 به 65. 65% هزینه های سرمایه‌ای تو این مناطق اتفاق افتاده. کار عمرانی و زیرساختی مناطق به عهده خودشون هست، تکمیلش، و این زمان میبره. تا زمانی که علاوه بر اون موضوع کلانی که آقای کارشناس موجیمون آقای احمدی اشاره فرمودن که بحث‌های کلان سیاسی اقتصادی کشور، ریسک کشور و اینها بگذریم، زیرساخت‌های فیزیکی، زیرساخت‌های نهادی، همه اینها باید تکمیل باشه و مزیت‌دار باشه. ما مزیت‌های قانونی هم که الان داریم تو این برنامه، انتظارمون این بود که به مردم امید بدیم، به تولید کنندگان بگیم که اینجا مزیت‌هایی داره که برای فعالیت‌های شما بهتر هست، مثل ماده 13 همین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفته 20 سال برای هر فعالیتی شما معافیت مالیاتی داری. ماده 11 قانون همین چگونگی اداره مناطق آزاد که سال 72 تصویب شده، فضای کسب و کارو خواسته سهل‌تر بکنه، گفته صدور مجوز در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد باشه برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی. ماده 14 این قانون مستثنا کرده مبلات خارجی با خارج از کشور مناطق آزاد و از مقررات واردات صادرات سرزمین اصلی. اینها نکاتی است، یا ماده 20 در واقع این قانون ورود و خروج سرمایه و سود حاصلش رو تضمین میکنه که راحت به بدون هر گونه محدودیتی باشه. ماده 21 تضمین سرمایه گذاری. اینها مزیت ها و مشوق هایی است که همه ما، اما این که آیا تکالیف همه دستگاه ها در حد مطلوب قانونگذار محقق شده یا نه، مستلزم بررسیه. ما مدیریت یکپارچه سازمان های مناطق آزاد یک اصل 31 سال، 32 سال، از 1985 امروز یک منطقه آزادی تو خلیج فارس رئیس هیئت مدیرش یک نفره.
ممنون از شما جناب دکتر معمرضا عبدالرحیمی، معاون برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با ما همراه بودید. ما این هفته دکتر عبدالرحیمی کلا می‌خوایم راجع به مناطق آزاد صحبت بکنیم. دوست دارم به این همکاران گرامی و عزیزتون بگید که حتما با ما همکاری لازم رو داشته باشن و به صورت حضوری بتونیم در خدمتشون باشیم. ممنون از شما جناب محسن رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس. تشکر از جناب مهندس امیررضا سالی، دبیر فدراسیون انرژی کشور و دبیر فراکسیون صادرات و واردات تو بازرگانی. ما زمانمون خیلی محدود بود، از شما عذرخواهی میکنم. ان شاء الله در برنامه‌های آینده حتما
اصولاً برای یک ساعت برنامه چهار نفر
آقای ثروتی، موضوعمون بحث قوانین و مقررات بود، ما تا رفتیم سراغ نقد عمل کرد.
یعنی اگر ممنونم که با ما همراه بودید.
ان شاء الله نگاه بلند اگه داشته باشین تو همه چی در مجلس، هم همین که میگم بودجه نذاشتن برای زیر ساختا، یعنی مجلسیام نگاه بلند به این سرمایه‌گذاری نداشتن. خود برو در بیار خرج کن، باید نگاه سرمایه‌گذاری باشه به آینده.
فردا هم با موضوع جذب سرمایه و هدایت اون در منطقه آزاد در خدمتتون خواهیم بود. روز از شما خوش. خدا نگهدار.
چه می‌ذارین دیگه؟
خدا نگهدار.
بیشتر اون
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. در این لحظه میان برنامه راز یک نشانی تقدیم به شما خواهد شد. شرح دعای روز 12 ماه مبارک رمضان.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم زینی فیه بالستر والعفاف واسترنی فیه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
آدم اگر طبیعی باشه، اگر که غیر طبیعی رفتار نکنه، یکی از اولین اتفاقایی که براش رخ میده این هستش که چیزهایی که واقعا زینت به حساب میان و به طور طبیعی پسندیده هستند رو به عنوان زینت خودش انتخاب میکنه. آبرومندی رو در چیزهای واقعی پیدا میکنه، در چیزهایی که بین همه انسانها مشترک هست، نه اینکه بخواد تعاریف رو تغییر بده و هر چی به اصطلاح عجیب و غریب تر بود فکر کنه که مورد توجه تر هست و فکر کنه که بدون اینکه هیچ خطکش اولیه‌ای برای درست و نادرست داشته باشه، حالا هر چقدر عجیب تر، هر چقدر که غیر عادی تر رفتار کرد، پسندیده تر به حساب بیاد. فکر کنه که مثلا فرض کنید نوآوری حتی کرده و تعریف درست نوآوری، اون خطکش صحیح رو اگر نداشته باشیم، اون معیار درست رو اگر نداشته باشیم، خیلی جا به اشتباه ممکنه خدا نکرده انسان بیفته. هر چقدر ارادش بیشتر باشه این اشتباه میتونه بزرگتر باشه. یعنی مثل کسایی که مثلا فرض کنید در حوزه هنر، در حوزه فرهنگ، در حوزه صنعت، اصلا در حوزه سیر و سلوک، در حوزه عرفان ممکن هست آدم‌های به جهات روحی، به جهات استعدادی قوی باشن، اما این معیار صحیح از ناصحیح رو به اندازه کافی درک نکرده باشن، درست تشخیص نداده باشن، با وقت فکر کنن که مثلا غیر عادی بودن به معنای درست بودن هست. در صورتی که خداوند آبرومندی انسان رو و این که پسندیده و آراسته به حساب بیاد رو در طبیعی بودنش، در این که به اصل خودش رجوع بکنه و اون اصل رو پرورش بده و اون اصل رو رشد بده ذکر میکنه. برای همین این که آدم مرزهای خودش رو با پرده دری نگه داره، عفت داشته باشه، این دیگه زن و مرد نداره. یعنی چی؟ یعنی این که پاک دامن باشه، کار زشت رو دست نیازه، به سمتش نره، به همین نسبت کفاف زندگیشو تشخیص بده، بفهمه چه چیزی میتواند حداقل‌هایی از زندگی آبرومند رو تأمین بکنه و به بیش از اون هرس نورزه، قناعت کنه به این. اینا نکته‌های بسیار مهمی، همه کلیدی، همه معیاریه. اگر اینطور باشه اون وقت از خداوند چه در رفتارمون، یعنی تلاشی که میکنیم، برنامه‌ریزی که میکنیم، حرکتی که میکنیم، و چه در کلاممون که دعامون هستش، که همه اینها معید هم دیگه هستش، چه در ارتباطمون با انسانهای دیگه که به اصطلاح وجه اجتماعی ما رو تأمین میکنه و به همین نسبت به اون اولی و دومی هم ربط داره، دعای عملی و دعای زبانیمون هم و دعای قلبیمون هم ربط داره، در همه اینها میفهمیم که از خدا چی باید بخوایم، دنبال چی باید بگردیم، برای چی باید تلاش کنیم. خیلی نکته مهمی. خدای نکرده یه عمری آدم دنبال یه چیزایی میگرده که آخر سر توهم و خیالش هستش که اینها واسش اعوار آورده، مثل کسانی که فکر میکنن که مالشون اونها رو نجات میده، مقامشون، ثروتشون، والشون، خانواده بزرگی اگر داره، فرزندان زیادی داره، قبیله شیره بزرگی که از او ظاهرا حمایت میکنن اگر داره، فکر کنه اینها واسش اعتبار هست، اینها واسش میمونه، اینها واسش کار میکنه. ولی وقتی که حقیقت عالم میشه میبینه که نه، اینها اتفاقا خودشون هم نیازمند هستن. کجا یک فقیر و نیازمند تواند یک فقیر دیگه و نیازمند دیگری رو پشتیبانی کنه؟ یک کسی باید بیاد خود اون رو نجات بده. کوری عصاکش کور دکر کی میتونه بشه؟ خدا به هممون کمک کنه ان شاء الله.
عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان. ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، هم روزی این بند کن دیدار نیکان. بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. تا ساعت 22 همراه ما باشید.
میانه
چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها،
ماه مبارک رمضان، ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی، تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت است. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرمایند کارهای نیک و شایسته مؤمنان در ماه مبارک رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آمرزیده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمد نگیرد باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید دو ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 کین فقیر تعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشیم. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخور، ظهر نهار بخوره، میان صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار را عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها میفرمایند که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگر کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولیکن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه روز در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم تا ساعت 22 و اما میان برنامه نه به نقطه جوش در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه پرهیز از مجادله خوشرویی و صبر از بین رفتن عزت نفس باعث پرخاشگری می شود.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه، اوضاع بر وفق مراد باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. از آن احتمالاً شما هم کسانی رو توی خیابون دیدید که تکدیگرایی میکنند، گدایی میکنند. خب شاید بگیم که اینها بعضیشون واقعا نیاز ندارند، فیلمشونه، دارن اطوار در میارن، اصلا دارن مواد مخدر توزیع میکنن، هزار و یک صحبت از این بحثا ما شنیدیم، قطعا شما هم شنیدید. ولی خب واقعیت اینه که بعضیشون هم نیاز دارن. برای اینکه نیازشون برطرف بشه یک چیزایی رو دارن زیر پا میذارن، احساس ارزشمندیشون رو دارن زیر پا میذارن، شاید هم دارن یک چیز ارزشمندتری رو میدن مثل عزت نفس و یک چیز کم ارزشتری رو به دست میارن. واقعیت همین استش که آدمهای مهرطلب هم بعضی از مواقع اینگونه میشن و این میتونه خطرناک باشه، یک چیز ارزشمندی مثل عزت نفسشون رو بدن و به جای اون یک چیز کم ارزشتری رو به دست بیارن. محبتی که میتونستن به طور درست از یک دنیای واقعی و طبیعی مثل خانواده، دوستان یا مواردی از این دست به دست بیارند، اونو میخوان با گدایی کردن از کسانی که شاید اصلا در درونشون چنین چیزی نیست میخوان به دست بیارن و این میتونه که خیلی ناخوشایند باشه. به عبارت دیگه گدایی محبت باعث میشه انسان احساس عزت نفس رو از دست بده، احساس روانی خوشایند نداشته باشه و همیشه این حس رو داشته باشه که چرا باید این گونه باشم، چرا من این حق رو ندارم که مثل آدم‌های معمولی یک زندگی سالم و درست رو داشته باشم و هزاران چرای دیگر. و مثلا اول توصیه ما این هستش که کسانی که دور و براتون هستن رو که آدم‌های سالمی هستند، آدم‌های درستی هستند و محبت خوبی رو به شما دارند دو دستی محکم بچسبید، به راحتی از دستشون ندید. و دومی که سعی و تلاش بکنید که احساس‌های خوب مثل عزت نفستون رو دراحتی از دست ندید، وگرنه به شدت دچار حالتهای عصبانیت و پرخاشگری خواهید شد. این که حالا بریم بگردیم ریشهش کجاست باز میتونه یک داستان خاص خودش رو داشته باشه و بعضا پیدا هم نشه. امیدوارم که همیشه آرامش و بهداشت روانی همراه شما باشه. خدا نگهدار.
یه سال پیش با دلنگرونی زنگ زده بود، به هم گفته بود که هستی بیام مرکز مشاوره. از دوران مدرسه با هم بودیم و هر از گاهی درد دل می کردیم، البته اگه زندگی مجال با هم بودن می داد. خلاصه که اومد و بدون اینکه به قهوهی که واسش ریختم لب بزنه گفت من همیشه گفتم و تو هر دفعه یه جوری طرفشو گرفتی، اون چرا به من اینقدر بی‌توجهه؟ چرا نمیفهمه وقتی من میگم باشه برو با دوستات بیرون یعنی اینکه نرو باید بمونی پیشم؟ چرا برنامه کارشو به هم نمیزنه تا بیشتر منو ببینه؟ من که این همه هواشو دارم و همیشه هستم براش. دستشو گرفتم و گفتم میدونم حالت میزون نیست، اما اینکه یه نفر کارشو رها کنه تا با تو باشه نشونش این نیست که دوستت داره و توجه میکنه. این تویی که باید معقول تر از این حرفا باشی و انتظاراتتو به تعادل برسونی تا این همه خشمو تو خودت جمع نکنی و آخر یه جا بزنه بیرون و همه چی رو خراب کنه. یادمه اونقدی حرف زدیم که آروم شد و چند جلسه اومد پیشم و حل شد همه چی. بعد یه سال دیدمش و سر حال بود، از خندش معلوم بود هرچی که تمرین کرده بهش حسابی ساخته.